برداشتم. حدس من درست بود. گواه این موضوع که نوجوان‌ها به راحتی تونستن به مواد مخدر دسترسی پیدا کنن و سوداگران مرگ و مواد فروشان سن مشتریان خودشون رو کاهش دادن، کشف 1,900,000 کیلوگرم مواد مخدر در بسته‌بندی و یا به اصطلاح پک‌های 1 گرمی و نیم گرمی در فاصله کمتر از 500 متری مدارس در سال گذشته است. آقای افشار، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر:
و خوشبختانه در طول سال 1396 پلیس اقدامات خوبی کنترلی رو انجام داد، منجر شد به کشف مقدار قابل توجهی از مواد. البته این ارزش این کشفیات این هست که 1 گرم 1 گرم 2 گرم 2 گرم در اطراف پارک ها، سینما ها، مدارس و دانشگاه ها کشف شده.
اعتیاد دانش آموزان هرچند کوتاه و هرچند نادر خیلی دردناکه. داستانی که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در چند سال اخیر رشد داشته و در حال حاضر 2% از دانش آموزان تجربه مصرف این مواد رو دارن. آقای افشار:
تجربه مصرف یا در معرض قرار گرفتن حتی یک بار هم برای ما بسیار بسیار مهم هست و طرح ارزیابی مصرف مواد در مدارس در سالهای قبل نشون میده که حدود 2% از دانش آموزان ما حتی برای یک بار هم شده در معرض مواد قرار گرفتن.
هیچ معتادی در ابتدا فکر نمی کرده یک روز کارش به گوشه خیابون برسه و در ابتدا کشیدن تفریحی یا اعتیادآور نبودن اون مواد رو بهونه می کرده، که همه اینها نشون از نداشتن آگاهی فرد در خصوص مرداب مواد مخدره. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران میگه بهترین راه آگاه کردن افراد به خصوص نوجوان‌ها و دانش آموزانه و حتی جا داره دروسی برای آشنایی با مواد مخدر، ضررها و تهدیدهای اون در برنامه تحصیلی دانش آموزان قرار بگیره. سرهنگ بخشنده:
پیشنهادم دادیم که در مقطع دبیرستان و راهنمایی دروس گذاشته بشه، حتی گفتم 4 ساعت حالا یا 6 ساعت حداقل دروس پیشگیری از اعتیاد برای دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان گذاشته بشه، برنامه‌ریزی بشه. این موضوع رو دارم پیگیری می‌کنم، حتی کتابش هم در خصوص ما
در بین مواد مخدری که این روزها در جدول مصرف مخصوصا بین مصرف کنندگان جوانتر قرار گرفته، ماده مخدر گل در صدر قرار داره. ماده‌ای که بر پایه یک باور غلط مصرف کنندگان جوان اون بر این باورن که اعتیادآور نیست. اما آقای افشار میگه اعتیاد به این ماده حتی تا 5 برابر بیشتر از سایر مخدرهاست.
گل در حقیقت سرشاخه گیاه ماریجوانا یا همون حشیشه. میزان ماده اعتیاد آورش 4 تا 6 برابر ماریجواناست. حتی پاره از افراد با 1 یا 2 بار مصرف مبتلا میشن، تخریب روانی شدیدی دارن و درمانشون هم درمان آسانی نیست.
در این زمینه نقش پیشگیری بسیار پررنگتر از برخورد و مقابله با اعتیاده. مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش میگه مراقبت از فضاهای اطراف مدارس نه تنها باید متوجه مواد مخدر باشه، بلکه عرضه دخانیات و سیگار که دروازه ورود به اعتیاده هم باید طبق قوانین موجود وزارت بهداشت محدود بشه. نادر منصور کیایی:
باید توجه داشته باشیم که این مراقبت تنها منحصر به خرده فروشی مواد یا مراقبت در زمینه افراد بزهکار محدود نباید بشه، بلکه باید حتی درباره فروش و عرضه دخانیات به کودکان و نوجوانان هم توجه و دقت صورت بگیره. باید قوانین و مقرراتی که در این زمینه وجود داره رعایت بشه درباره منع عرضه و فروش دخانیات به کودکان و نوجوانان.
ممنوعیت فروش نخی و عرضه سیگار در شعاع 100 متری مدارس هم که سالهاست از تصویب اون میگذره، در سایه اهمال نظارت‌ها قربانی سوجویی بخشی از کسبه از جمله کیوسکداران مطبوعاتی شده. با این حال اگرچه دستگاه‌های فرهنگی و نظارتی نقش مهمی در بستن راه اعتیاد به روی دانش آموزان دارند، ولی یادمون باشه در این بین نقش خانواده به عنوان نزدیکترین افراد به نوجوان میتونه بسیار موثرتر از این هشدارها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باشه.
خب پیک بامدادی امروز که هیچ، پیک بامدادی این هفته تموم شد و امیدوارم که این گزارشی که تقدیم شد در طول هفته واقعا به مذاق شما از آن شیرین اومده باشه و دغدغه شما هم درش مطرح شده باشه. اما اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی رو دارید و یا اگر با یکی از موارد گزارش ما روبرو شدید، حتما با 3610 رو در میون بذارید و ما هم سعی میکنیم که انشاءالله اون موضوعهایی که شما میخواهید و با پیام کوتاه پیگیری بکنیم. به هر حال ممنون از اینکه تا این لحظه با پیک بامدادی این هفته همراهی کردید. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. شب و روز بخیر بر شما.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
ما جرعنوش قطره آبیز کوثریم، از امت رسول و محبان حیدریم. مدح و ثنای آل محمد شعار ماست، ما ریزخار دختر موسی بن جعفریم. سلام بر بانوی با کرامت حضرت فاطمه معصومه و یک بار دیگه سلام و عرض ادب تقدیم پیشگاه شما شنونده عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی رادیو معارف. در خدمتتون هستیم همچنان با بخش دوم، پنجشنبه 21 تیر ماه 1397 و 28 شوال المعظم 1439 هجری قمری. تا دقایق دیگر مجله روز رو دوستان عزیزم تقدیمتون میکنن، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. خانه مهر رو ساعت 9 به صورت زنده تقدیم میکنن همکاران عزیز ما. ساعت 10 میتونید اخبار معارفی رو بشنوید و 10:15 در برنامه پرسمان حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی به پرسش‌های اعتقادی شما خوبان پاسخ میدن. علاقمندان به برنامه پارسایان میتونن ساعت 11 این برنامه رو بشنون، برنامه‌ای که در خصوص سیره و اخلاق علما و بزرگان هست. 11:10 در برنامه آسمان هشتم حجت الاسلام نادم از تواضع و فروتنی شهدا برامون خواهند گفت و حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش صبحگاهی بخش دوم بربال سخن هست در ساعت 11:30 و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص راهکارهای حجاب و آثار اون. انشاءالله که اونجا که تقدیمتون میشه مورد پسندتون قرار بگیره. همچنان ما رو همراهی بفرمایید از رادیوی خودتون، رادیو معارف.
روشن و سپید مثل موج‌های بی‌قرار، لحظه‌های من را به زلف نسیم یاد دوست گره زده. کنار دریایی که نامش فاطمه معصومه است.
یا معصوم ملکه ارض و سمایی،
اینجا همه قلب ها به عشق دوستان خدا می تپند و خورشید هر صبح از مأذنه های ایمان بالا می آید.
این موج قافله عاشقان عشق.
در سال روز میلاد کریمه اهل بیت سلام الله علیها، 20 سالگرد تأسیس رادیو معارف را گرامی می داریم.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بله، از رادیو معرف با شما هستیم. 3553 و 025 329 10 551 رو حتما به خاطر شریفتون داشته باشید. محمد جواد آبدینی آماده هست که مجله روز رو تقدیمتون بکنه. با آقا مهدی کاظمی عزیز به ساعت 8:40 دقیقه هم داریم نزدیک میشیم.
این کنگره رو از حدود 2 سال پیش پایه‌ریزی کردیم و مقدماتش رو فراهم کردیم.
قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات.
عنوان مدافعان حرم یک عنوان بین المللی شده امروز.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همیهنان عزیز ارجمند. صحبتون بخیر باشه. افتخار داریم امروز که پنجشنبه است 21 تیر ماه با تقدیم برنامه مجله روز در خدمت شما بزرگواران باشیم. همونطوری که مطلع هستید موضوعی که از ابتدای هفته پیگیری کردیم غنی‌سازی اوقات فراغت هستش که امروز هم یه جورایی میشه گفتش که راجع به این موضوع صحبت کنیم و جمع‌بندی داشته باشیم از مباحثی که در طول هفته گفته شد که دو مهمان داریم ان شاءالله که بتونیم پشت خط بیاریمشون و باشون صحبت بکنیم راجع به برنامه‌هایی که در این خصوص دارن. خب دهانمون رو خوشبو بکنیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد و بریم سراغ ادامه برنامه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار خوب، مهمان ارجمندی که در این لحظه در خدمتشون هستیم جناب آقای مهندس سعید اوحدی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران هستند که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای مهندس سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
جناب آقای آبدینی، بنده هم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان بسیار عزیز و فرهیخته رادیو معرف هم عرض سلام و ادب دارم. صبح خیر میگم و اجازه بدید پیشاپیش هم آغاز دهه کرامت رو خدمت همه مردم شریف کشورمون به ویژه شنوندگان عزیز رادیو معرف تبریک عرض کنم.
خیلی متشکرم از شما. ما در برنامه مجله روز اولی باری هستش که در این سمت با حضرت علی صحبت میکنیم. تبریک عرض میکنیم خدمت شما، آرزو موفقیت براتون داریم و امیدواریم که مثل مسئولیت های قبلتون خوش بدرخشید ان شاء الله.
من مجددا تشکر میکنم از محبت و لطف شما.
زنده باشین. آقای مهندس، راجع به برنامه‌هایی که در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران دارید پیگیری میکنید راجع به غنی‌سازی اوقات فراغت برای ما صحبت بکنید و بفرمایید که برنامه‌های امسالتون چه تفاوت‌هایی با سال‌های گذشته داشته.
برای من خدمت جناب عالی عرض بکنم و شنوندگان بسیار عزیز و بزرگوار که امسال رو جناب آبدینی در واقع به دو علت،
بله،
ما یک تفاوت جدی رو در برنامه های جشنواره تابستان 97 سازمان فرهنگی و هنری شهرداری انشالله شاهد خواهیم.
بله.
یک این که برها ما در بستر 40 سالگرد پیروزی انقلاب عظیم اسلامیمون هستیم.
بله.
ما هم با این همه تحولات، با این همه دستاوردها، با این همه ظرفیت هایی که داریم و من صادقانه عرض میکنم خارج از هر گونه حالا تعصب خاص جهتدار،
بله،
صادقانه عرض میکنم به عنوان فردی که در این فرایند انقلاب حضور داشته، مخصوصا برای نسل سوم، نسل جدید که شاید فرزندان خود ما هم در زمره همین نسل قرار میگیرن، که به هر حال ظرفیت عظیمی رو ما تونستیم در این 40 سال انقلاب توسط همین مردم پیروزی بزرگ رقم بزنیم. بخشی از برنامه در قالب همین در واقع معرفی دستاوردها و جشن‌های 40 سالگرد پیروزی انقلاب است که از تنوع بسیار خوبی برخورداره. دو، با توجه به ظرفیت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری و اینکه خب ما بخش عمده از مسافران عزیز از اقصی نقاط کشور به تهران میان، سعی کردیم این رویکرد رو برای جذب جوانان عزیز و حتی پذیرایی از مهمانان عزیزمون در تهران در برنامه‌های سازمان فرهنگی و شهرداری داشته باشیم.
بله.
لذا در برنامه‌های امسال یه نکته مهمی که در نظر گرفتیم باز این بود که در عین حالی که ما یک تمرکزی بر تنوع برنامه‌ها داشته باشیم، بتونیم روی موضوع آموزش هم برای جوانان و نوجوانان عزیز در واقع به صورت جدی وقت بذاریم.
بله.
جناب آقایی، من خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که به هر حال سازمان فرهنگ و شهرداری به عنوان بزرگترین مجموعه آموزشی غیر رسمی کشور،
بله،
این که از اونم غیر رسمی کشور منظور وزارت آموزش پرورش رو داریم، ما بعضی از نهادها رو داریم، مدارس غیر انتفاعی داریم. سازمان فرهنگ و شهرداری تهران در سطح تهران بیش از 40,000 متر مربع فضای آموزشی در اختیار خودش داره.
درسته.
این به غیر از باقی کتابی که خب 100,000 متر مربع فضا هم ما در اونجا داریم که هم فضای آموزشی هم فضای فرهنگی هست. حدود 102 مرکز در اختیارمون هست که در این 102 مرکز 5,500 نفر از مربیان عزیز و دلسوز، هم خانم ها هم آقایون، فعال هستن که بتونن 1400 عنوان آموزشی رو بتونیم تقدیم جوانان عزیز، نوجوانان عزیز و سنین مختلف، خانواده‌های محترم، مادرای عزیز، پدرای بزرگوار داشته باشیم، که خب کار بسیار خوبی انجام شده در این عناوین دوره‌های آموزشی. این یه مقوله کاری ما هست. دیروز دو روز گذشته پریروز بود که یک اتفاق بسیار خوبی افتاد. بعد از جلسه ای که خود بنده با وزیر محترم آموزش پرورش داشتم، جناب دکتر بتایی، ایشون تأکید فرمودن که این ظرفیت سنگین آموزشی در سازمان فرهنگ و هنری شهرداری تهران،
بله،
بیاد در مشارکت و خدمت آموزش پرورش هم قرار بگیره. لذا تفاهم نامه در واقع روز چهارشنبه امضا شد، روز سه‌شنبه عضو میخوام امضا شد.
درست.
با جناب دکتر کاظمی و سازمان دانش آموزی وزارت آموزش پرورش.
خب کاظمی
مهارت پرورشی هستن.
درسته. با توجه اینکه دو سه دقیقه زمان داریم با حضرت علی صحبت کنیم، آقای مهندس راجع به این مفاد تفاهم نامه بر ما بفرمایید.
ببینید، چون دو سه دقیقه است، من فقط یه اشاره به مفاد تفاهم نامه که انشالله ظرفیت سازمان فرهنگ و شهرداری از آموزش، از برنامه‌ها،
بله،
سالن‌های سینما، تئاترهایی که داریم، برنامه‌های مختلفی که داریم در خدمت جوانان ما قرار میگیره، به ویژه باقی کتاب که انشالله اردوهای دانش آموزی یکی از مقاطعشون در واقع یکی از مراکزشون برای آموزش کاربردی باقی کتاب است. در خصوص برنامه های جشنواره تابستان 97 هم 1250، جناب آیاوی، این عدد متقنی هست، برنامه های منطقه‌ای داریم، 12 برنامه فراگیر که حتی میدونیم برنامه ها ظرفیت ملی شدن دارن، و 48 برنامه شاخص. امسال انشالله ما 161 برنامه فرهنگ ادبی داریم در 5 خانه فرهنگ قرآن، فرهنگ‌سرای قرآن، فرهنگ‌سرای نشر و بیان، یک برنامه‌ریزی جامعی شده برای 200 مرکز فرهنگی که در اختیار ما هست که بتونیم انشالله کار قرآنی رو هم در حوزه آموزش و هم در حوزه هنری داشته باشیم. 8th دوره کتابخانه مجازی امسال برگزار میشه. 5th دوره تولید کتاب مجازی که عزیزانمون، نوجوانانمون، فرزندان ما میتونن از طریق صوت کتاب بخونن و این کتاب ها بهترینشون قصه بگن تبدیل به کتاب میشه. تا سال گذشته 11,000 اثر در این حوزه ثبت شده. ما در دهه کرامت هم یک کار بسیار ارزشمندی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا میلاد حضرت امام رضا علیه السلام داریم. 10 شب برنامه زنده در میدان آینه امام حسین،
بله،
و یک جشنواره زیبای نزد شعر رو داریم که انشالله حتما مورد قبول هم شنوندگان عزیز رادیو معارف هم عزیزان شهروند تهرانی. من جا دارم تشکر بکنم از رسانه ملی که انصافا پشتیبانی کامل داشتن، همه همکارانمون در فرهنگ سراها در مجموعه مختلف، و باز تاکید میکنم که انشالله همه عزیزان توفیق داشته باشن، ما هم توفیق پذیری داشته باشیم، از باقی کتاب بازدید بکنن. باشگاه ترنج ما با جلب عضو به عنوان عضوگیری در این باشگاه برای نوجوانان 12 تا 15 سال از هفته آینده اعلام میشه. عزیزان میتونن از شماره تلفن 1783 سازمان فرهنگ و شهرداری مشخصات برنامه ها و نحوه عضویت در این باشگاه رو هم ان شاء الله دریابند.
شغلی که فرمودید چی بود آقای مهندس؟
خب من خلاصه میکنم، باز امیدواریم بتونیم قطره‌ای باشیم برای اقیانوس بیکران دلهای پاک مردممون و شنوندگان رادیو معارف.
ان شاء الله. شماره که فرمودید 1783 بود، من درست شنیدم؟
بله بله، 1783 هست، تلفن گویای سازمان فرهنگ و شهرداری تهران.
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما یوهدی، براتون آرزوی موفقیت دارم. و امیدوارم که یه فرصت دیگه فراهم بشه. خیلی از برنامه‌هامون که راجبش صحبت بکنیم، ان شاءالله توی فرصت‌های دیگه راجبش صحبت بکنیم.
منم تشکر میکنم از شما و شنوندگان خوبتون و فکر کنم لازمه که فرصت دیگه داشته باشیم که جزئیات تو تیتر این برنامه رو بگیم که ان شاءالله زمانبندی بتونن بکنن شنوندگان عزیز و شنوندگان رادیو معارف که از بنا به خوبی استفاده
کنید. به امید خدا. خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشید. ممنون از محبت شما.
زنده باشین. بسیار خوب. دعوت میکنم در این لحظه یه گزارش که سرکار خانم نجاتی همکار گزارشگرمون آماده کرده رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم. مهمان دومون پشت خط میاد که باشون صحبت بکنیم.
کلاس‌های اوقات فراغت در مسئولیت پذیری و شکل‌گیری الگوی رفتاری جوان‌ها و نوجوان‌های ما چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
خب این که همین که فکرشون مشغول میشه میتونن بهتر استفاده کنن، حالا مخصوصا اگه در کنارش همین ورزشی باشه، از لحاظ جسمی فکری اینا میتونن سالم‌تر باشن که انشالله برای سالهای دیگه آماده باشن برای تحصیلشون
انشالله. خب بیشتر از وقتشون استفاده میکنن، وقتشون به بتالت نمیگذره.
میتونه اثرات منفی داشته باشه، اثرات مثبت داشته باشه، مثل کلاس قرآن، کلاس های دینی یا کلاس مهارت های زندگی، مهارت های شغلی و همطور برعکس هم هست.
من خودم بیشتر دیگه مسائل معنوی، کتاب خوندن، قرآن خوندن، کلاس نمیتونم برم، کلاسو نمیرم، ولی خب در کل از این چیزا استفاده میکنم.
با ورود فضای مجازی به اوقات فراغت نوجوان‌ها و جوان‌های ما، برخورد خانواده‌ها فکر می‌کنی چجوری باید باشه؟
طبیعتاً با نمی‌دونم تنبیه و حالا رفتار بد که نمیشه کنترل کرد، چون اینطوری بدتر میشه. سعی بشه که با راهنمایی، با دوستی، محبت یه طوری بشه که بچه‌ها هم از اون یه طوری که خودشون هم اصلا متوجه نشن که خیلی بهتر فاصله بگیرن، بتونن با اون اوقات فراغتشون هم پر کنن.
هم کنترل باشه و هم این که هدفمند بکنیم.
خانواده باید یه جوری تنظیم بکنن که وقت و میزان ساعتی رو که میدن تنظیم بشه که بیشتر، حالا آموزشی هم هستش تو فضای مجازی، بیشتر مسائل آموزشی رو بتونن استفاده بکنن.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی.
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
خب رسیدیم به ساعت 8:51:45. گزارش سرکار خانم نجاتی همکار گزارشگرمون رو به اتفاق شنیدیم و نظر مردم راجع به بحث غنی‌سازی اوقات فراغت. اما مهمان دومی که خدمت شما عرض کردم که تو این لحظات قرار خدمتشون باشیم، جناب آقای مهدی قره‌شیخ‌لو، رئیس سازمان دارالقرآن کریم حسنی، یکی از جایی که بسیاری از خانواده‌ها مراجعه میکنن توی فصل تابستان برای اینکه ثبت نام انجام بدن و دوره‌های آموزشی رو بگذرونن، همین کلاس‌های قرآنی هستش که سازمان دارالقرآن کریم باید تو این ایام طبیعتاً با یه عددی افزایشی نسبت به حالا طول سال مواجه باشه. جناب آقای قره‌شیخ‌لو سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جنابانی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. راجع به بحث عدد ارقام صحبت شد و استقبال مردم در فصل تابستان برای حضور توی کلاس‌های قرآنی، تایید می‌کنید که حالا رقمتون افزایش داره نسبت به طول سال جناب قره‌شیخ‌لو؟
خدمت شما عرض می‌کنم، خب بالاخره تابستان یک فرصتی است برای اینکه ما بتونیم مخصوصا برای قشر نوجوانمون برنامه‌های متنوعی رو داشته باشیم. خب دستگاه‌های مختلفی هم برای این کار برنامه‌ریزی می‌کنند. یکی از این حوزه‌ها خب سازمان دارالقرآن هست که از طریق مؤسسات قرآنی و خانه‌های قرآنی که چیزی در حدود 10,000 تشکل هستن که در کشور دارن فعالیت می‌کنن و مخصوصاً در تابستان خدماتشون بیشتر میشه و مراجعه کننده بهشون بیشتر میشه، یه فضای ایجاد می‌کنن که بالاخره قشر دانش آموزان ما بتونن از این فضا استفاده کنن.
بله.
ما هم برای این که بتونیم تو این بخش حمایت بکنیم و مشارکت بیشتری داشته باشیم، یک سهمیه 60,000 نفری رو به این مؤسسات دادیم که خب یک بخشی از هزینه هاشم ما حمایت میکنیم که هم در بخش آموزش های عمومی قرآن، هم در بخش آموزش حفظ قرآن که امسال حفظ جزء 30 هست، انشالله در تابستان این مؤسسات و این خانه‌های قرآنی خدمات رو به این بچه‌ها و این عزیزان ارائه بکنن. در کنارش قرار بر این هستش که در واقع یک گزیده‌ای از این بچه‌ها که فعالیت بیشتری میکنن و کار بیشتری انجام میدن در یک اردوهای تفریحی در این ایام شرکت بکنن که باعث تشویق بشه و یک فضای و نشاطی رو برای این بچه ها در واقع ایجاد بکنیم، که خب این یه بخشی از وقت و اوقات این قشر جامعه رو میتونه در بر بگیره و با کمک بقیه دستگاه ها که اونم حالا تو حوزه های مختلف در موضوعات مختلف برنامه های دیگه دارن، انشالله بتونیم در واقع یک فضایی رو ایجاد بکنیم که اوقات فراغت بچه ها به نحوستن پر بشه. البته ما یک برنامه خاصی هم داریم برای یه سری از نخبگان قرآنی نوجوانمون که البته این برنامه در طول سال اجرا میشه، ولی در تابستان اینها یک اردوهای منطقه‌ای دارن که همین امروز اولین اردوی ما در استان کوکری بوداحمد که میزبان 6 استان دیگه هم هستن
بله
برگزار میشه، که این اردوها به فواصل یک هفته‌ای تا پایان شهریور ماه در 6 منطقه کشور برای این بچه ها که اینا نخبگان قرآنی هستن داره اجرا میشه، که این هم باز یک فضاییست برای این که حالا اون برنامه عمومی در جای خودش برای بچه هایی که بالاخره ویژگی های خاص دارن و توی این رشته مثلا موضوع قرآن دوست دارن که به صورت پیشرفته و حرفه‌ای تر کار بکنن، یه فضایی هم ایجاد شده که این بچه ها هم بتونن از فضای تابستون حد اکثر استفاده رو بکنن. البته مؤسسات ما، خانه های قرآن ما در حوزه های دیگه هم ورود دارن در وقت در آموزش هایی که در کنار آموزش های قرآنی میتونه برای بچه ها جذاب باشه، که به هر حال تمام اینا دست به دست هم میخواد بده که یک فضای امنی رو برای بچه های ما ایجاد بکنه که انشالله فرصتاشون در تابستان به هدر نره و بتونن هم اطلاعات خودشون و هم مهارت‌های خودشون افزایش بدن.
بسیار عالی. خب طبیعتاً در کنار برنامه‌ریزی که خانواده‌ها دارن برای فرزندانشون، خود فرد هم بسیار مهمه برای اینکه چه کلاسی رو می‌خواد انتخاب بکنه. از این مراجعه‌های حضوری به مدارس و حالا تشویق و ترغیب و روشنگری برای دانش آموزان استفاده شده که اونها هم بتونن حالا خودشون به صورت خودجوش این کلاس‌ها رو انتخاب بکنن و پیشنهاد بدن به خانواده‌هاشون که بخوان توی فصل تابستان توی دوره‌های آموزشی شرکت بکنن؟
بله، ببینید ما مثلا در حوزه قرآن ما آموزش همون موضوعات مختلفی داره و یه بخش این موضوعات رو خود اعضا میتونن انتخاب بکنن.
بله.
یا در حتی فعالیت هایی که بجز فعالیت هایی مثلا ما در معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات برنامه های متعددی رو برای بچه ها مثل گفتمان های دینی در تابستان داریم که خب یه شکلی از برنامه‌ای است که اوقات فراغت این بچه‌ها رو پر می‌کنه با
بله.
محوریت آشنایی بچه‌ها با مسائل دینی و حالت گفتگو و گفتمانی داره. خب شکل برنامه متنوع، هر کس بنا به اون ذائقه و سلیقه خودش می‌تونه انتخاب بکنه. البته نمی‌تونیم بگیم که قطعاً ما اینقدر برنامه‌مون زیاد و متنوع هستش که تمام این جمعیت 12-13 میلیون رو در بر میگیره، شاید امکانات واقعا اینقدر نباشه، ولی بخش عمده ای از بچه‌ها و خانواده‌هایی که مایل باشن، چون عرض کردم دستگاه‌های مختلفی تو این حوزه دارن کار میکنن، میتونن از فضاهایی که ایجاد شده استفاده بکنن. خود خانواده هم تو این بخش خیلی مهمن، اگه خود خانواده هم کمک بکنن بالاخره بخشی از هزینه‌ها رو تقبل بکنن، شاید بشه آمار خدمات رو تو کشور بالاتر.
بسیار خب، جناب آقای مهدی قره‌شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کریم، خیلی متشکرم از شما، آرزوی موفقیت براتون دارم و حالا پیشنهاد میکنم که برای کسب اطلاعات بیشتر شنونده عزیز سری به سایت سازمان دارالقرآن کریم بزنن و با برنامه‌ها بیشتر آشنا بشن. خیلی متشکرم از شما آقای قره‌شیخلو.
متشکرم از وقتی که دارید.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون باشه. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید در این برنامه تشکر میکنم. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و همچنان با بخش دوم برنامه در خدمتون هستیم. بهترین ها براتون آرزو میکنم. انشالله که مجموع برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجه و عنایتتون قرار بگیره و همچنان افتخار همراهی با شما عزیزان شرمنده رو داشته باشیم. کلامی ارزشمند از امام رضا علیه السلام خدمتتون تقدیم میکنم. حضرت فرمودن مؤمن دارای سه خصلت است، یکی از خدا و دیگر از پیغمبر گرامی و سوم از امام خود. صفتی که باید از خدا بیاموزد رازپوشی است و از پیغمبر مدارا کردن با مردم را یاد بگیرد و از امام خود صبر در مصائب را بیاموزد. خیلی ممنونم که همچنان با ما همراه هستید و مجموع برنامه‌های بخش صبحگاهی بخش دوم پنجشنبه را میشنوید. از این لحظه همکاران من با برنامه زنده خانه مهر با شما عزیزان شنونده